أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب عدم جعل تکلیف تمام شد و به نظر ما این استصحاب اشکالی نداشت و می توانستیم آن را جایگزین براءت بکنیم و نتیجه براءت رو با آن به دست بیاوریم. اما استصحاب عدم مجهول یا به تعبیر دیگر عدم حکم فعلی به لحاظ قبل از تحقق موضوع، یک وقت موضوع خاص رو در نظر میگیریم، مثلا مستطیع که برخی گفتن موضوع است برای وجوب عمره، و ما شک میکنیم آیا مستطیع موضوع وجوب عمره هست یا نیست. میگیم این مکلف قبل از این که مستطیع بشود بر او عمره واجب نبود، بعد از مستطیع شدن هم میگیم استصحاب میکنیم که عمره بر او واجب نیست. به لحاظ روح وجوب که اراده مولا هم هست میتونیم همین تقریب رو داشته باشیم، بگیم قبل از این که این مکلف مستطیع بشه خدا از او نمیخواست عمره به جا بیاره. استصحاب میکنیم بعد از مستطیع شدن هم خدا از او نمیخواد عمره به جا بیاورد. یا در محرمات اگر یک عنوانی داشت مکلف، مثلا المحرم یحرم علیه کذا، میگیم این آقا قبل از این که محرم بشود بر او حرام نبود این فعل. اگر شک بکنیم استصحاب میکنیم بعد از محرم شدن هم بر او این فعل حرام نیست. مشکل در استصحاب عدم تکلیف فعلی است به لحاظ حالت سابقه قبل از بلوغ که موضوع عام است برای مکلف. آیا می توانیم بگوییم که این شخص قبل از بلوغ برش واجب نبود یا حرام نبود فلان فعل، یا برش مباح بود شرب توتون مثلا و این را استصحاب کنیم؟ دو اشکال مطرح شده در رابطه با این استصحاب حالت سابقه قبل از بلوغ. اشکال اول اشکال محقق نائینیه، فرموده که اون عدم تکلیف قبل از بلوغ در محلی است که قابل تکلیف نیست. فرق میکنه با اون عدم تکلیف بعد از بلوغ که در موردی است که قابل تکلیف است. اون عدم تکلیف قبل از بلوغ چون مکلف نداشتیم، یعنی انسانی که قابل تکلیف باشد وجود نداشت، عدم منتسب به شارع نبود، ولی عدم تکلیف بعد از بلوغ چون در مورد قابل تکلیف است عدم منتسب به شارع است. شما اون عدم محمولی را استصحاب کنید برای اثبات این عدم نعتی، عدم تکلیف عدمی که منتسب به شارع باشد اصل مثبت است. انصافا اشکال واضح و دفعی است. اولا سبی ممیز که قابل تکلیف است، عدم تکلیف در مورد سبی ممیز که عدم تکلیف در موردی که قابل تکلیف نباشد نیست. ما آن را استصحاب بکنیم. ثانیا عدم مگر متعدد می شود با تعدد نکات عدم؟ یک زمانی این پنبه نمی سوخت چون خیس بود، الان شاید هنوزم نمی سوزد با اینکه خوش شده است، به خاطر اینکه آتش خاموش شده. این عدم احتراق قطنه که قبلا به خاطر ابتلا به مانع بود، الان شاید به خاطر انعدام مقتضی است. دو عدم الاحتراق است؟ این درست نیست. عدم الاحتراق، عدم الاحتراق از همون را اگر شک کردیم استصحاب میکنیم. پس همون عدم تکلیف به نکته عدم قابلیت، ادامش همون عدم و تکلیف هست در موردی که قابلیت تکلیف داره، همون عدم هست، نکتهش فرق میکنه. و اما بحث انتصاب بشاره، جواب این هست که بالاخره شارع تکلیف نکرد سبی را، حتی سبی غیر ممیز را، با اینکه عقلا محال نبود تکلیف، قبیح بود. چطور این عدم منتسب به شارع نیست؟ خداوند سبی غیر ممیز را تکلیف نکرد با اینکه عقلا ممکن بود او را تکلیف کند. خب این عدم منتسب به شارع می شود دیگر. قبیح هست تکلیف، قبیح هست تکلیف، لغو است. بالاخره عقلا محال نبود، قبیح بود. بعد که سبی ممیز شد که دیگر قبیح هم نیست تکلیف، و دیگر اون زمان که روشن است منتسب به شارع است، عدم تکلیف در مورد سبی ممیز که دیگر روشن است. وانگهی ما دنبال انتصاب عدم تکلیف به شارع نیستیم، قبلا عرض کردیم ما دنبال این که تکلیف منتسب به شارع رو نفی کنیم. منجز تکلیف منتسب به شارع، ما میخواییم او را نفی کنیم. لازم نیست که عدم منتسب به شارع باشد. پس اشکال محقق نائینی اشکال واضح و دفعی است. مهم اشکال شیخ انصاری است که برخی مثل مرحوم آیخوی تحت تأثیر این اشکال قرار گرفتن، و حاصل این اشکال اینه که ما شک در بقای موضوع داریم. در استصحاب معتبر است که ما علم داشته باشیم به این که اون اختلاف حالات که منشأ شک شده است در بقای حکم سابق، عنوان مقوم نباشد. بدانیم عنوان مقوم نیست، صرفا اختلاف حالت هست، و به تعبیر دیگر حیثیت تقییدیه نیست، حیثیت تعلیلیه است که انتفاع اون حالت موجب ارتفاع موضوع به نظر عرف نشه. شما در شک در استحاله کلب نمیتونید بگید هذا الموجود کان نجسا، چون عنوان کلبیت عنوان مقدمه برای نجاست. باید بگید هذا کان کلبا و کان الکلب نجسا. حالا وقتی که برای اجرای استصحاب ما نیاز داریم به احراز بقاء موضوع، یعنی بدانیم موضوع به نظر عرف هنوزم باقی است و اختلاف حالات منشأ شک در بقاء حکم شده، تا صدق کنه لا تنقض الیقین به شک. و الا اگر عنوانی است که احتمال می‌دهیم مقوم این وجود باشد، به نحوی که این عنوان اگر از بین رفت دیگر این وجود وجود قبلی نیست، دیگر ما نمیتونیم استصحاب کنیم، چون شبهه مصداقی لا تنقض الیقین به شک خواهد بود. مورد و موضوع یکی باشد که صدق کند نقض یقین سابق در مورد او باشد که لاحق در بقاء آن. مرحوم شیخ انصاری فرموده مشکل استصحاب اباحه یا عدم تکلیف در مورد سبی که قابل تکلیف نیست همینه که به ملاک سباوت چون اباحه بوده و ارتفاع تکلیف بوده احتمال میدیم سباوت حیثیت تقییدی و عنوان مقوم باشه که دیگه نتونیم استصحاب بکنیم اباحه در حال سباوت را به زمان ما بعد البلوغ. انصافاً این اشکال هم قابل جواب، چرا؟ برای اینکه اولا گیرم اشکال شما به لحاظ حکم وجودی مثل اباحه وارد باشه، اما دیگه اشکال به لحاظ استصحاب عدم تکلیف عدم حرمت دیگه وارد نیست. بابا من نادرست است که بگویم قبل از بلوغ حرام نبود بر من سیگار کشیدن، من یک زمانی بودم بالغ نبودم بر من سیگار کشیدن حرام نبود و احتمال میدم هنوز هم سیگار کشیدن بر من حرام نباشد. بل وجدان سباوت و بلوغ از حالات نه از عناوین مقدمه. حتی اگر بخوایم حکم سبی غیر ممیز رو استصحاب کنیم، میگم من زمانی که دو سه ساله بودم بر من حرام نبود شرب توتو، بر من حرام نبود ارشاد شیر خوردن، نکنه میخواید بگید حرام بود و حرام نبود دیگه. مهم نیست، اون از حالات استثنا میگه هنوزم بر ما شیر خوردن حرام نیست، چون بعضی معتقدن که بعد از بلوغ شیر خوردن، شیر مادر خوردن، شیر همسر خوردن حرام میشه. آقای سیستانی هم احتیاط واجب میکنه. خب از بعض روایات میخواد استفاده کنه که شیر خوردن از شیر غیر حیوانات، شیر انسان بخوردن بنابرای احتیاط واجب بر شخص بالغ حرام است. خب حالا اگه شک کنیم استثاب میکنیم، یک زمانی که ما کودک بودیم حرام نبود شیر خوردن بر ما، همون زمانی هم که غیر ممیز بودیم حرام نبود، استثاب میگه هنوز هم حرام نیست. علاوه بر این که من اصراری ندارم استثاب کنم حال سبی غیر ممیز بودن خودمون را، زمانی که سبی ممیز هم بودیم حرام نبود، او را استثاب میکنیم. بله موضوع به نظر عرف مهمه، موضوع من قبلا بودم و بر من حرام نبود شیر انسان را خوردن، شیر زنی را خوردن، استثنا میگه هنوزم حرام نیست. ثانیا بر فرض ما بگیم برای رفع القلم عن السبی که طبق نظر مشهور ترخیص استفاده میشه، رفع القلم عن السبی که انه لعل المشهور این هست که این مرخص از سبی در ارتکاب هر فعلی، برای این ترخیص ثابت از حدیث رفع القلم سبی بودن حیثیت تقلیدی هست. آخرش اینه دیگه. اما امر این سبی، سبی ممیز، چون اباحه وجودی برای سبی ممیزه، این امر این اباحه در حق سبی در مورد شرب توتون دائر است بین این که اون اباحه‌ای باشه که ناشی است از حدیث رفع القلم که با بلوغ از بین بره، یا اون اباحه‌ای است که در حق همه هست در مباحات. ما کلی قسم ثانی را استثاب میکنیم، نمیدونیم شرب توتون اباحهش بر این سبی ممیز از باب اباحه در مورد رفع القلم عن السبی بود یا از باب اباحه در مباحات بود که فرقی بین بالغ و غیر بالغ نیست. این کلی قسم ثانی اباحه رو استثاب میکنیم. چه مشکلی داره آقا؟ کلی قسم ثانی است دیگر، کلی قسم ثالث که نیست، یعنی در مورد سبی نسبت به مباحات که دوتا اباحه نداریم، آب خوردن بر سبی دوتا اباحه داره، این که نیست، آب خوردن برای همه مباحه، بر سبی مبایز هم مباحه، محرمات است که بر سبی مباح است به عنوان رفع القلم عن السبی. ما نمیدونیم شرب توتون جزء مباحاته که اباحه مطلقه داشته باشه یا محرم است که اباحه مقیده به حال سبابت داشته باشه، و استثاب کلی قسم ثانی میکنه. البته ما نه خیر اطلاق داره در خب آره بله من قبول کردم مباح شرعی کردن مختص میشه به سبی ممیز، ولی سبی غیر ممیز مثل جمادات میمونه، اباحه هم شاملش نمیشه. البته این جواب دوم طبق مبنای ما درست نیست، ما از رفع القلم عن السبی ترخیص استفاده نمی کنیم، بلکه معتقدیم که سبی یا فقط قلم مؤاخذه ازش رفع شده، حتی قلم تشریع هم دلیل نداریم رفع شده باشه همه جا، ولی نماز بعد از بلوغ واجب میشه، روزه بعد از بلوغ واجب میشه، اما اینکه محرمات بعد از بلوغ حرام میشه برای انسان کی گفته؟ بر سبیه ممیز هم دروغ گفتن حرامه طبق اطلاقات. مؤاخذه نمیشه، مجازات نمیشه، ولذا شما حق نداری ترغیب کنی فرزند غیر بالغت رو بگی پدر جان بگو بابام خونه نیست. این فرزندت هم متدینه، میگه بابا منو به دروغگویی بادار نکن. شما بگی نه رفع القلم عن السبی حتی او یحتلم. اون سبی هم اگه خوب درس خونده باشه جواب میده، میگه به نظر ما بیش از رفع قلم کتابت سیئات و مؤاخذه بر سیئات این حدیث ظهوری ندارد، پس شما نباید من رو ترغیب کنی به حرام، ولو این حرام اگر من انجام بدهم عقاب بر آن نمیشوم. پس ما این جواب دوم رو علی المبنا گفتیم و الا خودمون اباحه در مورد محرمات برای سبیان قائل نیستیم. همون استصحاب باید بکنیم عدم تکلیف را.
استصحاب عدم یعنی مثل زهار ها جما حکومتش منجز در حق خود سبی.
ببینید
عقلا نباید انجام بده.
نه خیر وقت عقل ببینید
مثل زهار میشه دیگه، چون شما به تکلیف مثال بینید خود سبی هم وظیفه‌اش اینه که انجام بده.
اقاب نمی شود
باش مثل زهار. شما زهار رو میگید یک
کسی
میتونه انجام
می، چه اشکال داره ملتزم میشین؟ سبی نباید ظلم بکند. برخی از محرمات تعبدیه است، تسالم هست که قبل از بلوغ حرام نیست. ولیکن اون محرمات عقلائیه اصلا خلاف قاعده ملازم است که عقل حکم قب بکنه شارع تحریم نکنه، ولی عقاب نمی کنه چون قاصر است سبی. خیلی ما استصحاب میکنیم عدم نه
مناقشه جواب اول که به اشکال اول دادی دیگه
نمیدونم. ما اگر شک بکنیم در ثبوت تکلیف بعد از اینکه سبی ممیز شد، برمیگردیم به زمانی که سبی ممیز نبود. چرا عرفن عرفن من گفتم عرفن وقتی من 2 ساله بودم شیر خوردن از زن بر من حرام نبود. ما عرض کردیم نفی تحریم منتسب به شارع کافی است، لازم نیست که خود این نفی خود این عدم منتسب به شارع باشد. اون رو که جواب دادیم. خب یه نکته عرض کنم این بحث رو تمام کنیم. در این بحث بقاء موضوع خلط میشه بین دوتا مطلب. یکی این که عرفن اون حکم عارض بر یک عنوانیست و به تبع اون عنوان عارض میشه بر موجود خارجی، مثل نجاست بر این جسم عارض میشه به تبع عنوان کلب. ولذا شک که بکنیم در بقای عنوان کلبیت نمیتونیم مستقیم استصحاب کنیم هازا کان نجسن را. چرا؟ ولی حاضال هم یکن نجسن بلا واسطته، حاضا کانن کلبن ولی کلبو کانن نجسا. این نمکی که قبلا کلب بود و الان تبدیل شد به نمک، هیچ عرفی نمیپذیره بگیم این قبلا نجس بود. این قبلا نجس بود، این درست نیست. باید بگی این قبلا کلب بود و کلب نجس بود. بلیزا میگن استحاله از متحراته، چون مستقیم نمیتونی بگی این قبلا نجس بود، این قبلا کلب بود و کلب نجس بود. حتی در متنجسات چوب اگر تبدیل بشه به خاکستر عرف نمیگه این قبلا نجس بود، میگه این خاکستر قبلا چوب بود و چوب نجس بود. این خاکستر ما اصابه النجس نیست، این خاکستر کان خشبن و الخشب کان ملاقیان للنجس و محکومن به نجاس، ولذا استعاله در متنجس هم علال قاعد متحره نکتش اینه. این جای خود، اما مثال گاهی میزنن به جواز تقلید مجتهد، میگن اونجا هم اجتهاد حیثیت تقلیدی است برای جواز تقلید. او یک مطلب دیگریه، اون مطلب این نیست که اگر یک شخصی آلزایمر گرفت بعد از این که مجتهد مسلم بود، عرف نگه هازا کان ممن یجوز و تقلیده ولی یجب و تقلیده لندن اون خانه مجتهدن اعلم، نه میگفت. اتفاقا تو خیابون که داره میره، پیر شده دیگه، حالا یا مریض شده، آلزایمر گرفته، هیچی دیگه، خودش رو هم درست نمیشناسه، میگید عبرت بگیرید از این دنیا. همین آقا رو میبینید، یک زمانی مردم ازش تقلید میکردن، واجب و تقلید بود، جائز و تقلید بود، حالا به چه روزی افتاده؟ عرف میگه دیگه. پس در اینجا مجتهد بودن واسطه نیست برای اینکه بگیم این آقا مجتهد بود و مجتهد واجب و تقلید بود، نه، همین آقا واجب و تقلید بود بدون واسطه. مجتهد بودن و حیثیت تحلیلیه میبینه، ولیکن بقاء مجتهد بودن برای بقاء جواز تقلید حیثیت تقلیدی است. یعنی از احکامی است جواز تقلید که عرف میگه هم حدوث اجتهاد در حدوث او دخیل است و هم بقاء اجتهاد در بقاء جواز تقلید دخیل است. این فرق میکنه با اون فرض قبلی. این تو کلمات، حتی تو کلمات آی خویی گاهی با اینکه ایشون خریت فن اصول هست خلط شده، اینجا اگه شک بکنیم در بقا اجتهاد این شخص، لازمی بگیم این آقا قبلا مجتهد بود الان هم مجتهد هست. ممکنه بگید شبه مفهومی اجتهاد شده، یه کمی بعضی از ادله یادش رفت میره، یه کمی شل شده اون حافظش، ضعیف شده اون حافظش، شبه مفهومی اجتهاد پیدا کرده، نمیتونیم استحساب کنیم کانه مجتهدن ولان کما کن، ولی به نظر ما میشه بگیم هازا کان جایز تقلید ولان کما کن. چرا؟ اما عرف معروض به نظر عرف را برای جواز تقلید این آقا میدانه، میگه این آقا قبلا جایز و تقلید بود، ولی بلا تشبیه در مثال ملح مستحیل منل کرد نمیگه هازا کان نجسا، میگه هازا کان کلبا ولکلبا کان نجسا، واسطه میده. خب در اینجا شبهه مفهومی اجتهاد باشه مشکل نداره، میگیم هازا کان واجب تقلید ولان کما کان، فتوای این آقا قبلا حجت بود، استثنا می هنوزم حجته، ولیکن اگر بدانیم او مجتهد نیست، اون جواز تقلیدی که موضوعش مجتهده او یقینا مرتفع شده. ممکنه مثلا وجوب اکرام، گفت واجب است اکرام مجتهد، اون وجوب اکرامی که موضوعش مجتهد و از بین رفته، ممکنه وجوب اکرام دیگری به عنوان ثانوی بیاد. جواز صلات خلف العادل، این دیگه عادل نیست، اون جواز صلات که موضوعش عادل از بین رفت با از بین رفتن عدالت. نه اینکه عرف نمیگه نماز خوندن پشت سر این آقا جایز بود، نه خیر، میگه. این آقا رو میبینی که الان نشسته کنار خیابون، وی خمار مبتلا شده به مواد مخدر، خب حالا بالاخره کارهای دیگه هم ممکنه کرده، این فاسق شده. همین آقا کسی بود که نماز خوندن پشت سرش جایز بود، موضوع رو و معروض رو برای جواز اقتدا همین شخص میدونه و حیثیت تعلیلیه میدونه عادل بودن او را، ولی حیثیت تعلیل است که بقا این حیثیت تعلیلیه رو عرف احراز میکنه در بقای جواز اقتدا دخیل. اما حالا که فاسق شده ممکنه به عنوان ثانوی از باب تقیه مثلا جایز باشه اقتدا بکنه، ولی یه جواز اقتدا دیگری است غیر از اون جواز اقتدا قبلی.
این کلمه مستحیل قیاس شکل اول تطبیق نمیشه.
چطور؟
این نمک قبلا کلب بود، کلب نجس بود، پس این نمک قبلا نجس بود.
قیاس شکل اوله. این مثل همونی که گفت دیوار موش دارد، موش گوش دارد، پس دیوار گوش دارد. این اون داری قیاس تشکیل میده. شما داری میگی که این نمک سگ بود. این نمک سگ بود و سگ نجس و سگ نجس است. پس این نجس است. سگ نجس است. سگ نجس نبود. این نمک سگ بود و سگ نجس است. پس این هم نجس است. شما اجازه بدید، شما میگید این نمک سگ بود و سگ نجس است، پس این نمک سگ نجس بود. بعد اینجور بگید دیگه، این نمک سگ نجس بود. این نمک نجس نبود. حالا بر فرض منو کشوندی به بحث منطق، من الان حضور ذهن نسبت به اینکه جواب منطقی به شما بدم ممکن نداشته باشم، حداقل عرفاً صد نمی‌کنه که الان شما قبلا نجس بودید ولی شما قبلا نطفه بودید. الم یک نطفه من منی یمنا، بله میگن کان نطفه، الم یک نطفه، ولی یکی بیاد به شما بگه آی فلانی شما قبلا نجس العین بودید، ناراحت میشی، میگه من کی نجس العین بودم. اما اگر بیان بگن الم یک نطفه من منی یمنا، بعد یه جای دیگه گفتن ان نطفه و نجست، هیچ ناراحت نمیشه. مستقیم بیان بگن شما قبلا نجس بودید، شما اینو نمیپذیرید به نظر عرفی. حالا بحث منطقیش رو بیشتر باید فکر کرد. بحث شما بله اب نداره. پس میشه گفت که شما، بله میشه گفت شما قبلا موز بودید. حالا از کجا میدونی موز بودید؟ ولی میتونی بگی قبلا نرم بودید. خود حرفای نامناسب میزنی. قبلا نرم بودید، قبلا موز بودید و موز نرم بود. حالا اینم مثال شوخی شما. خب یک بحثی که اینجا مطرحه بعد از پایان این بحث استصحاب اینه، کسی که هم رفع ما لا یعلمون رو قبول داره، یا حالا ما حجب الله علمه و عند العباد اونو قبول داره، مثل آی خوی اونو دلیه براد، هم استصحاب رو قبول داره، یه مشکلی پیدا میکنه. و اون مشکل اینه، کسانی که معتقدن اصل مثل استصحاب مقدم است بر اصل براءت حتی اگر نتیجه شون با هم یکی باشه، میگن مشهور اینجور میگن. حالا مشهورم نگن، صاحب کفایی که میگه، آیخویی که میگه استسهام بر اصل براءت مقدمه، بیانهایی دارن. آیخویی برمش اینه که چون استسهام تعبد به علم میکنه و وقتی تعبد علم کرد حکومت داره بر دلیل رفع مالا علمون. خب این استصحاب عدم تکلیف اکثر موارد شک در تکلیف جاری است و رفع ما لا یعلمون رو باید هم کنید بر یک موارد نادری که استصحاب عدم تکلیف جاری نیست، مثل توارد حالتین، و این میشه حمله بر فرد نادر. و ممکنه کسی بگه معلوم میشه یا رفع ما لا یعلمونتون اشتباهه یا این استصحاب عدم تکلیفتون اشتباهه، هر دو رو قائلید. و استصحاب عدم تکلیف اصل حاکم است بر اصل براءت به نظر مشهور، و با جریان استصحاب عدم تکلیف دیگر براءت جاری نیست. پس براءت در کجا جاری بشود؟ در یک موارد نادری مثل موارد حالته؟ خب این اشکال ولو اشکال فنی است، اما بنابر مبنای ما وفاقا بحوث که اصول متوافقه ولو اصل سببی و مسببی، بالاتر بگم امارات و اصول متوافقه همه در عرض هم جاری میشن و هم تضاهمی ندارن و این حکومت هم درست نیست. استصحاب سبب علم نیست و موضوع رفع ما یعلمون رفع تکلیفی که لا یعلمون به وجوده، استصحاب عدم تکلیف که علم به وجوده، تکلیف نمیاره که، اصلا ما که میگیم علم نمیاره، تعبدن هم علم نیست، ولی کسی میگه تعبدن علمه، علم به عدم تکلیفه و موضوع رفع ما یعلمون تکلیفی است که علم به وجودش نداریم، استصحاب عدم تکلیف که علم به وجود تکلیف نمی آورد. ولذا این اشکال به نظر ما اصلا متوجه نمیشه. اما کسانی که مثل آقای خویی معتقدن استصحاب عدم تکلیف بر براءت از تکلیف مقدمه، اینا دو جواب دادن. یه جواب گفتن آقا اصلا رفع ما لا یعلمون اصل براءت به اون معنای اصطلاحی اصولی رو بیان نمی کنه، شبیه اون چی که در روایت مسعدت ابن صدقه می گفتن که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینی فتدعه، و مثال هایی زده بود که ربطی به اصالت الحل نداشت. گفتن این یه حلیت جامعه، یه حلیت ظاهریه جامعه بین امارات و اصولی که منتهی میشه به حلیت ظاهری است. اینجا ما آقای خویی میفرمون رفع عمالمو که نگفته من اصولی میخواهم سخن بگویم، این اصل براءت است که محکوم استصحاب بود، نه رفع عمال و علمون ترخیص ظاهری داری در اکثر موارد به نکته استصحاب، برخی از موارد به نکته اون براءت شرعیه بالمعنی خاص که محکوم دلیل استصحاب است. این یک جواب. جواب دوم اینه که ایشون سعی کرده از مورد نادر براءت رو خارج کنه، مثال‌های متعددی زده که استصحاب عدم تکلیف در آن جاری نیست. انشاءالله این رو فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.